بعد از ظهر ایران صدای فردا. درود شنونده گرامی، امروز دوشنبه 18 بهمن 1400 هجری شمسی برابر با 7 فوریه 2022 میلادی در دقایق آینده در این برنامه خبری همراه همکارانمان با اخبار و گزارش ها از رادیو فردا با شما هستیم. در آغاز اخبار این ساعت، رضا ولیزاده.
سلام، روز بخیر. سخنگوی وزارت خارجه ایران به تندی از دولت بریتانیا به خاطر برگزاری دادگاه مردمی آبان انتقاد کرد. سعید خطیب‌زاده امروز در نشست هفتگی با خبرنگاران خطاب به مقام‌های دولت بریتانیا گفت لندن را به صحنه تمرکزی در اقدامات به گفته او ضد مردم ایران تبدیل کردند. او گفت تهران اعتراض جدی خود را در این زمینه به مقام‌های بریتانیا اعلام کرده است. در دور دوم دادگاه مردمی آبان ته روزهای گذشته در لندن برگزار شد و در آن تعدادی از مقام‌های امنیتی پیشین سپاه پاسداران و نیروی انتظامی اطلاعات تازه‌ای از شدت سرکوب اعتراض‌های آبان 98 ارائه کردند. در پایان این دور از دادگاه مردمی آبان، دادستانی این دادگاه اسامی 160 تن از مقام‌های ارشد و استانی جمهوری اسلامی ایران از جمله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی را به عنوان متهم کشتار آبان 98 منتشر کرد. سخنگوی وزارت خارجه ایران میگوید مذاکرات احیای برجام با سفر هیئت مذاکره کننده در روز سه‌شنبه از تهران به وین اثر گرفته می‌شود. این مذاکرات در دور هشتم و پس از روزها گفتگوی فشرده متوقف شد و بنابر گزارش‌ها هیئت‌ها برای تصمیم نهایی به پایتخت ها رفته بودند. سعید خطیب‌زاده میگوید راه حل موضوعات باقی مانده اتخاذ تصمیمات سیاسی از جانب آمریکاست.
موضوعات قابل توجهی همچنان در دستور کار هست که جز در تصمیم‌های سیاسی در واشنگتن گشایشی احتمالاً درش متصور نیست.
پیشتر رابرت مالی نماینده ویژه آمریکا در امور ایران با تایید ادامه مذاکرات در وین گفته بود هنوز امکان احیای توافق هسته‌ای با ایران وجود دارد. دیپلمات‌های ایران و آمریکا در هفته‌های اخیر یکدیگر را متهم کردند که با پرهیز از گرفتن تصمیم‌های سیاسی مانع از به نتیجه رسیدن مذاکرات شدند. نایب رئیس انجمن داروسازان با اشاره به کمیاب بودن بیش از 100 قلم دارو درباره کمبود داروهای کرونا همزمان با اوج گرفتن دوباره آن در ایران هشدار داد. علی فاطمی امروز به خبرگزاری ایلنا گفت که در حال حاضر برخی شربت‌های آنتی‌بیوتیک و داروهای معمولی در بعضی استان‌ها نایاب شده و داروهای رایجی مانند آمپول بکمپلکس، استامینوفن، سرم‌ها و حتی قطره بینی کلورتسدیوم به سختی در داروخانه ها پیدا می شود. او با ذکر اینکه هیچگاه با چنین وضعیتی مواجه نبودند، در مورد کمبود احتمالی داروهای تزریقی کرونا در پیک ششم همه‌گیری آن هشدار داد. در هفته‌های اخیر زمزمه‌ها درباره احتمال حذف تخصیص ارز 4200 تومانی در لایحه بودجه 1401 باعث جهش دوباره قیمت بسیاری از اقلام دارویی در ایران شده است. و عالیه اقدام دوست کنشگر مدنی امروز به اتهام تبلیغ علیه نظام در فومن بازداشت شد. شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران ضمن اعلام این خبر آورده است که پلیس امنیت فومن خانم اقدام دوست را با حکم شعبه 2 دادسرای فومن به نیابت از دادسرای اوین در خانه خودش بازداشت کرده است. این کنشگر مدنی که اکنون 62 سال دارد پیش از انقلاب 57 در ایران آموزگار آموزش و پرورش بود، اما پس از استقرار جمهوری اسلامی اخراج شد و از سال 62 تا 68 به دلیل فعالیت سیاسی در زندان بوده است. او پس از آن نیز به دلیل فعالیت‌های مدنی چندین بار بازداشت شد، از جمله 22 خرداد 1385 در پی حضور در تجمع فعالان حقوق زنان در میدان هفته تیر تهران به همراه شمار دیگری از فعالان حقوق زن دستگیر و به 3 سال زندان محکوم شد.
رضا ولیزاده اخبار این ساعت را از رادیو فردا می‌شنیدید. گزارش‌های این برنامه خبری. انتشار فهرست اسامی 160 مقام جمهوری اسلامی متهم به جنایت علیه بشریت از سوی دادستانی دادگاه بین المللی مردمی آبان و تحلیل آبان ترایبیونال.
ما از این دادگاه های مردمی در چند دهه اخیر شاید 60 مورد داشتیم و این یکی از نمونه های بی‌نظیرش هست.
واکنش خانواده جمشید شارمهد به اولین جلسه محاکمه این شهروند ایرانی آلمانی در جمهوری اسلامی.
الان 555 شخص هستش که در انفرادی هست. نمیدونم اصلا چجوری زنده موندن تو این تمام این مدت با شکنجه‌ای که بهش میدم.
مطرح شدن مجدد بحث‌ها در مورد لزوم اصلاح قانون اساسی جمهوری اسلامی. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. در پایان دور دوم دادگاه بین المللی مردمی آبان، آبان ترایبیونال در لندن، دادستانی آن دادگاه مردم نهاد با انتشار اسامی 160 متهم به ارتکاب جنایت علیه بشریت، از همه به ویژه اعضای نیروهای مسلح، قوه قضاییه و بیت رهبری که مدارک و اسناد بیشتری مشخصاً درباره نقش آن افراد در سرکوب مرگبار اعتراضات سراسری آبان ماه 98 ایران دارند، درخواست کرده است تا 10 اسفند مدارک و اسناد خود را به دادگاه ارسال کنند. در اخبار شنیدید که در پی برگزار شدن جلسات دادگاه بین المللی مردمی آبان به منظور دادرسی کشتارهای تظاهر کنندگان توسط ماموران جمهوری اسلامی در آبان 98، وزارت خارجه جمهوری اسلامی اظهار داشته در این خصوص به لندن اعتراضات جدی کرده است. رادیو فردا درباره فرایند دادگاه بین المللی مردمی آبان دیدگاه رضا علیجانی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی در فرانسه را جویا شده است.
اگر بخوایم صحنه سیاست ایران رو در یک کلام خلاصه بکنیم، حکومت مشروعیت چه حالا دموکراتیک چه کارکردیش کاملا در اکثریت مردم از دست داده و با زور و زور عریان حکومت میکنه. یکی از نمونه های عملی قساوتبار این زور عریان آبان 98. بنابراین در این صحنه سیاسی ما به دو چیز احتیاج داریم. یکی اینکه این زور رو در واقع خونسا بکنیم و این نیاز به این داره که اولا در جبهه سرکوبگران ایجاد ترس و تردید بشه و در جبهه مردم ایجاد امید و دلگرمی بشه و این دادگاه هر دو کار رو میکنه. یعنی مردم بی صدا در جای جای ایران احساس میکنن که صداشون شنیده میشه، ظلمی که بهشون شده دیده میشه و شجاعت مدنی که شاهدان دارن گواه همین مسئله است. یعنی واقعا بایستی ما هم از برگزار کنندگان تشکر بکنیم و مهمتر از اون از کسانی که شجاعانه میان و شهادت میدن. ما از این دادگاه های مردمی در چند دهه اخیر شاید 60 مورد داشتیم و این یکی از نمونه های بی‌نظیرش هست که شاهدانی از درون کشور در حالی که اون حکومت همچنان سر کار هست میان شهادت میدن. خب دادگاه های مردمی، دادگاه راسل معروف هست راجب جنگ ویتنام، دادگاه های دیگه راجب ژاپن، ترکیه، آمریکا، اسرائیل و سریلانکا و جاهای دیگه دادگاه های مختلفی داشتیم و این شاید یکی از کم نظیرترینش هست که ما شاهد این نوع شجاعت مدنی هستیم. و این واقعه آبان 98 هنوز وسعتش و هولناکیش رو ما در نیافتیم. ما نیاز داریم همچنان روی این واقعه کار بکنیم از جنبه های مختلف، جنبه های حقوقی، جنبه های تاریخ نگاریش، حتی جنبه هنری و ادبی پیدا بکنه تا جزئیات مجسم بشه. من خودم خوب به روش تحلیل تجسمی اعتقاد دارم.
آقای علی جانی، در همین ارتباط بر اساس اسناد و مدارک رسیده به دادگاه بابان از سوی 440 نفر که شهادت 219 تن از آنان اخص و راستی آزمایی شده، بنابر بیانیه دادستانی دادگاه آبان، این دادستانی 160 نفر از مقامات جمهوری اسلامی رو به ارتکاب جنایات علیه بشریت طی اعتراضات سراسری آبان 98 متهم کرده. این که اشاره شده در این بیانیه از 440 نفر که شهادتشون، شهادت نیمیشون اخص و راستی آزمایی شده، آیا بیانگر اینه که شهود بسیار بیشتری هست و این دادگاه ادامه پیدا خواهد کرد؟
حالا اینکه به این صورت ادامه پیدا بکنه یا نه، من اطلاع دقیقی ندارم، ولی اینکه این پرونده گشوده است این رو برگزار کنندگان گفتن، من میخوام رو همین تاکید بکنم که وسعت هولناکی این واقعه رو ما هنوز در نیافتیم. هنوز شاهدانی هستند، چه از کسانی که بهشون شلیک شده شاهد بودن زندان رفتن و چه کسانی که در صف حکومت بودن. ببینید جزئیات، که شاید ما کلیات این ماجرا رو قبل از این دو دادگاه هم اطلاع داشتیم، ولی جزئیات هست که به صحنه جان و خون میبخشه و مجسمش میکنه. ببینید مثلا میگه که به بسیجی هم سلاح جنگی داده شده بود، این نوجوان ها به مردم شلیک میکردن، یا مثلا این که تو زندان ها چه برخوردی میکردن، مثلا بازداشتی ها باید مثلا صدای حیوانات رو در بیارید، یا مثلا این که هر طور هست جمع کنید، صدا و سیما ممکنه از دست ما در بیاد. ببینید این جزئیات هست. ما خب یک جمله خبری به صورت یک مسئله سرد و خشک میشنویم تموم میشه، ولی این جزئیات هست که این رو به صورت یک بهش گرما میده و ما میتونیم صحنه رو تجسم بکنیم. این فایدهش اینه که اولا ثبت میشه در تاریخ. این دادگاه هرچند دادگاه مردمی است، ولی کشورهایی که اصل صلاحیت جهانی رو پذیرفتن، جهانی قضایی رو پذیرفتن، هر یک از این 160 خودی نفر از کشور خارج بشن میتونن بازداشتشون بکنن، یا اگر در آینده دادگاه واقعی، یعنی دادگاهی که متهم هم درش حضور داشته باشه، شرکت بکنه، مستندات این دادگاه مثل دادگاه حمیدنوری که تریبونال اعدامیان 67 قبلا شبیه همین دادگاه برگزار شده بود، میتونه مبنای اون محاکمه قرار بگیره. ولی مهمتر از همه تأثیر سیاسی است که این مسئله داره، یعنی واقعا ترس ایجاد میکنه، تردید ایجاد میکنه، حالا یا بر اساس وجدان انسانی یا بر اساس عقل مصلحت اندیش نیروی سرکوب دستش خواهد لرزید، و از اون طرف شجاعت مدنی ایجاد میکنه برای پیگیری هم جنبش دادخواهی هم جنبش تغییر طلبی. ببینید همین ترس است که امروز سخنگوی وزارت امور خارجه میاد به اصطلاح سریع موضع‌گیری میکنه، این از انگلستان میخواد که اولا خب دولت انگلیس که نقشی در این دادگاه نداره، سخنگوی وزارت امور خارجه یا تجاهل میکنه یا واقعا جهل داره بر این که کشورهای دیگه دموکراتیک هستن، این دادگاه ربطی به دولت انگلیس نداره، این یه دادگاه مردمی است، همه مسائلش به صورت خصوصی داره پیش میره. ولی این موضع‌گیری سخنگوی وزارت امور خارجه نشون میده که اون جنبی که مطرح کردیم، یعنی ایجاد ترس و هراس از اینکه این حقایق با این جزئیات افشا بشه، به همین صورت عکس العملش رو در درون حکومت ما میبینیم.
رضا علیجانی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی در فرانسه. انتشار فهرست اسامی 160 مقام جمهوری اسلامی متهم به جنایت علیه بشریت از سوی دادگاه بین المللی مردمی آبان، آبان ترایبیونال در لندن. دیدگاه‌هایتان را می توانید به وسیله پیامگیر رادیو فردا 2042-21-12-21-12-13 بازگو کنید.
محکوم نوجوان رو اعدام کردن،
شکنجه شدن،
چه بلایی سر برادرم آوردی.
شکنجه‌گران در کارشون هم بسیار واردن.
تمام بازداشت‌های ایران خودسرانه هست.
روایت هایی که نمی خواهند بشنوید.
من از زندان قرچکی برام
مجبوری دارم این پیام رو ارسال کنم به شکلهای مختلف.
هر روز با رادیو فردا.
به دنبال اولین جلسه محاکمه جمشید شارمهد، شهروند ایرانی آلمانی، خانواده‌اش به رادیو فردا گفت که وکیل تسخیری وی قبل از جلسه به آنها اظهار داشته که قرار نیست در جلسه اقدامی صورت دهد. اولین جلسه محاکمه جمشید شارمهد که جمهوری اسلامی وی را به عنوان مسئول گروه تندر به طراحی و هدایت اقدامات تروریستی مرگبار متهم کرده روز گذشته تشکیل شد. غزاله شارمهد، دختر جمشید شارمهد، در آمریکا در مورد اولین جلسه محاکمه پدرش به رادیو فردا میگوید:
قبل از دادگاه، یعنی البته اسمش دادگاه نمیشه گذاشت، هیچ تماسی با ما نداشتن. طولانی ترین مدتی بودش که با ما تماس نداشتن، از سپتامبر تا الان، یعنی میشه 6 ماه. اصلا نمیدونستیم زنده است، چی شده، کجا هستش، هیچی نمیدونستیم، چون هیچ تماسی نمیتونستن بگیرن. تو تماس سای کمی هم که قبل از اون میتونستن بگیرن با ما درباره پرونده و اینا هیچ صحبتی نمیتونستن بکنن. ما هیچ کدوم دسترسی به پرونده نداشتیم، وکیلشون دسترسی به پرونده نداشت، وکیلشون رو نتونستن حتی یک دفعه ببینن. این وکیلایی که اجازه دارن به پرونده دست بزنن، وکیلای تسخیری از خود جمهوری اسلامی هستن، فقط بکنم 100 نفر هستن روی لیست هستن، من نمیدونستم، و فقط اونا میتونن دسترسی داشته باشن، چون میگن یک کیس امنیتی هستش که امنیتش رو نمیدونم چی هستش، چون همه چیزا رو به عنوان تبلیغاتی خود جمهوری اسلامی میده بیرون، هیچ امنیتی نیستش توش. بعد ایشون دومین وکیل بودش که روی این کیس گذاشته بودن. اولینشون دبیر دریابگی بود که وکیل روح الله زن بود و براشون حکم اعدام رو گرفت و ایشون رو اصلا نمیخواستیم و سری از روی کیسش رفت بیرون. دومین کس رو که گذاشتن همین رضای دردی زاده است که تا حالا هر کاری کردیم نتونستیم از روی کیسشون برشون داریم. و ایشون بعد از اینکه مادرم یه بار باشون تماس گرفت و گفته شما میتونین شوهرم رو ببینین، شما میتونین کجا هستش، میتونین کاری بکنین که با آن تماس بگیره، پدرم تماس گرفت و مادرم دوباره بهشون زنگ زد که تشکر بکنه از این کارشون. و تو اون تلفن بودش که با مادرم صحبت کردش، گفتش بله من پرونده شوهرتون رو دیدم، 10 جلد هستش، خیلی طولانی هستش، من نرسیدم اصلا توش رو نگاه کنم، اگه بخوای من کاری براش انجام بدم، وقتی براش بذارم، باید برای من $250,000 بفرستین که من این کار رو شروع بکنم، که یک مبلغ خیلی مسخره زیادی هستش که هیچ ما که ندادیم که بدیم، اگر میخواستیم بدیم به وکیل تسخیری نمیدادیم که با خود جمهوری اسلامی کار میکنه. و قضیه از این بودش و من اینو رفتم بیرونم گفتم و ایشون خیلی از دست من که اصلا این رفتم جای این حرفشون رو گفتم دلخور شدن و دیگه نذاشتن که بدارم حتی با من تماس بگیره، تلفنی بتونه با من حرف بزنه. و بازم چون ما نمیدونستیم که بدارم کجا هستش، چی داره اتفاق میفته، بعد از 6 ماه که تماسی نداشتش و ما تو شبکه ها دیدیم که قرار دادگاش بشه، مادرم دوباره تصمیم گرفت بهش زنگ بزنه و فکر کنم نیم ساعت قبل از دادگاه بودش که باش صحبت کردش و گفتش بله من دارم باش میرم، کاری نمی کنم اصلا، یعنی انقدر بی خیال بودن، گفتن این دادگاه اصلا مهم نیستش، فقط میریم اونجا میشینیم، انقدر یعنی وکیل نیستش، واقعا نبودم هیچ فرقی نمی کرد، لاغت پدرم میتونست اونجا راحت بشین و نمیدونم یه چیزایی که بهشون دادم امضا نمی کردش. ببینیم یه چیزی که خب خیلی مهم هستش، من پدر من خیلی مریض هستش و نمیدونم اصلا چجوری الان 555 روز هستش که در انفرادی هست، نمیدونم اصلا چجوری زنده مونده تو این تمام این مدت با شکنجه هایی که بهش میدم، با کارهایی که میکنم. اگه فیلم ها و عکس ها رو دیده باشین لباسش گشاد هستش، یعنی وزنش خیلی کم شده، چشماش جوری هستش انگار نمیدونم یا بهش موادی دادن، چیزی بهش دادن، آرام بخشی دادن، اصلا معلوم نیستش، ولی چشماش داره از کاسه در میاد همونجوری که نشسته. این چیزا رو هر کاری هم بکنم، ماسک هم جلوش گذاشتن، اینا رو نمیشد پوشون. و پدر من الان جونش در خطره، ما با روح لایزم دیدیم چی کار کردن.
غزاله شارمهد، دختر جمشید شارمهد، در آمریکا در مورد اولین جلسه محاکمه پدرش واکنش خانوادهشان را به رادیو فردا بازگو می کرد.
هرچه بیشتر تهدید کنند
اسید پاشیدن تندروها،
جایی که زنانگی پشت خط قرمز است.
میگن تو خودت باعث شدی که یه مرد
قضایی فهمیده که اگه بیش از این فشار بیاره باید وارد جنگ با مردم بشه.
رادیو فردا شما را از مرزها گذر میدهد.
بحث‌ها مجدداً در خصوص لزوم اصلاح قانون اساسی جمهوری اسلامی مطرح شدند. شهریار سیامی از رادیو فردا و جزئیات بیشتر.
مرداد 1368، همه پرسی برای رأی به قانون اساسی بازنگری شده جمهوری اسلامی. آمار حکومتی میگوید بیش از 97% شرکت کنندگان به این قانون اساسی رأی مثبت دادند و میزان مشارکت هم 54% واجدین شرایط برای رأی دادن اعلام شد. موارد عمده تغییر قانون اساسی، افزایش اختیار رهبر و تغییر ولایت فقیه به ولایت مطلقه فقیه و حذف سمت نخست وزیری و انتقال اختیاراتش به ریاست جمهوری و همینطور افزایش اختیار شورای نگهبان بود. ولایت مطلقه فقیه تا به امروز مورد نقد است و در این قانون اساسی ولی فقیه به کسی پاسخگو نیست و پاسخگویی او به مجلس خبرگان هم روشن و واضح نیست.
با حذف پست نخست وزیری، اختیاراتی که در دست نخست وزیر بوده است محول شده است به رئیس جمهور.
مورد دوم یعنی حذف نخست وزیری، منتقدانی داشت از جمله میرحسین موسوی نخست وزیر وقت.
این مسائل نباید بگیم هیچ روزی نبوده.
حالا محمد رضا باهنر عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام که توسط آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی تعیین شده میگوید بعد از 40 سال و اندی باید در بعضی از ساختارها بازنگری کنیم. آقای باهنر ایده جمهوری دوم را مطرح میکند. سالها پیش هم درباره بازنگری قانون اساسی صحبت‌هایی شد. محمد خاتمی، محمود احمدی نژاد و حسن روحانی، سه رئیس جمهور قبلی قوه مجریه، خواستار تغییر قانون اساسی و اعطای اختیارات بیشتر به رئیس جمهوری بودند.
مبانی خوبه، یه جاش باید شفاف بشه. اومده ها باید کاملا شفاف بشه. ببینید قانون اساسی که بخواد دائما تفسیر بشه قانون اساسی نیست. الان 177 اصل داریم، بالای 156 تا تفسیر داریم.
اما در عوض در طول این سالها صحبت از حذف ریاست جمهوری و انتخاب رئیس دولت توسط مجلس یا همان نظام پارلمانی به میان آمد. حتی آقای خامنه ای هم در سال 90 به آن اشاره کرد.
اگر یک روزی در آینده های دور یا نزدیک، که احتمالاً آینده های نزدیک چنین چیزی پیش نمیاد، احساس بشود که به جای نظام ریاستی نظام پارلمانی مثلا مطلوبه، مثل که در بعضی از کشورهای دنیا معموله، هیچ اشکال ندارد، میتوانه این رو تبدیل کنه نظام جمهوری اسلامی، این خط هندسی رو به این خط دیگر هندسی، تفاوتی نمی کنه و از این قبیل.
هرچند 8 سال بعد نظام پارلمانی را تلویحاً رد کرد.
نظام پارلمانی هم که یکی از دوستان گفتن اینا بحث شده مفصل، اینا رو ما تو اون مجلسی که برای بازنگری قانون اساسی بود مفصل بحث کردیم و به این نتیجه که امروز هست رسیدیم. نظام پارلمانی مشکلاتش بیشتر از برای ما لااقل بیشتر از نظام ریاستی است. به هر حال پس من در ساختار مشکلی نمی‌بینم.
اما حالا صحبت‌های آقای باهنر نشان می‌دهد که ایده جمهوری دوم نه نظارت بر عملکرد ولی فقیه و نه تغییر ولایت مطلقه فقیه است و حتی حذف ریاست جمهوری هم مد نظرش نیست. به گفته این سیاستمدار اصولگرا این موارد اصول غیر قابل تغییر جمهوری اسلامی هستند. او اما از ایجاد مجلس دوم و 4 حزب قانونی صحبت کرده است. مجلس دوم مشابه آنچه در آمریکا و بسیاری از دیگر کشورها وجود دارد، به عبارتی تأسیس مجلس سنا که در قانون اساسی مشروطه هم وجود داشت اما بعد از انقلاب حذف شد. حالا میگویند مجلس شورای اسلامی نمایندگان قومی، محلی و غیر حرفه‌ای دارد که نمیتوانند برای مصالح ملی کشور تصمیم بگیرند و فقط در پی منافع صنف یا محلی هستند که به نمایندگیش انتخاب شدند. مجلس دوم پیشنهادی احتمالاً شبیه مجمع تشخیص مصلحت نظام خواهد بود، اما با نمایندگان بیشتر. چهار حزب قانونی هم احتمالاً متشکل از اصولگرایان میانه رو، تون رو و اصلاح طلبان میانه رو و تون رو خواهند بود. آقای باهنر گفته اگر رهبر جمهوری اسلامی متقاعد شود، این بازنگری برای جمهوری دوم انجام می شود. حالا باید دید رهبر جمهوری اسلامی متقاعد می شود که ایده جمهوری دوم را به مرحله بازبینی و همه پرسی بگذارد یا نه. شهریار سیامی، رادیو فردا.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید.
در آستانه فستیوال بین المللی فیلم برلین این روزها فیلمی ایرانی روی پرده سینماهای آلمان رفته است. همکارمان شهرام میریان.
فیلم قصیده گاو سفید سال پیش در چنین روزهایی به بخش مسابقه اصلی جشنواره برلین راه یافت و با 14 فیلم به رقابت پرداخت. موضوع این فیلم درباره قانون قصاص و اعدام در جمهوری اسلامی است و یکی از کارگردانانش بهداش سنایی ها میگوید پرونده های بسیاری را در خصوص موضوع اعدام مطالعه و بررسی کرده و از مجموعه آنها تنها یک پرونده الهام بخش او در ساخت فیلم قصیده گاو سفید بوده. این سینماگر ایرانی درباره نام این فیلم هم گفته آنچه روشن است از گاو به عنوان یک سمبول و نماد در فیلم استفاده شده و یکی از برداشت‌های آن هم میتواند قربانی شدن باشد. نمایش این فیلم در سینماهای آلمان در رسانه‌های این کشور هم بازتاب یافته و روزنامه بیلد از جمله می‌نویسد مینا ساکن تهران است، پس از اعدام شوهرش بابک به جرم قتل مجبور است سخت کار کند تا مخارج زندگی خود و دختر کوچک ناشنوایش را تأمین کند. به نوشته روزنامه بیلد این فیلم به طرز چشمگیری نشان می‌دهد که چگونه زنان در ایران کنونی از محدودیت‌های اجتماعی رنج می‌برند و عملاً زنان بدون شوهر و سرپرست از حقی برخوردار نیستند. یا شبکه تلویزیونی شمال آلمان هم درباره فیلم قصیده گاو سفید می‌نویسد مینا دور از انتظار احضاریه‌ای از دادگاه دریافت می‌کند که تنها در صورت همراهی با یک مرد می‌تواند به این دادگاه مراجعه کند. پدرش مریض است و مینا همراه با برادرش وارد دادگاه می‌شود و در نهایت در می‌یابد شوهرش بابک سال پیش در بیگناهی اعدام شده و مجرم اصلی کس دیگری است.
ما همسر مرحوم بابک پارسا هستیم؟
بله.
به هر حال اشتباهیه که پیش اومده و ما از این بابت خیلی هم متاسفیم. البته که هیچ چیز جای همسر و برادر شما رو پر نمی کنه، ولی حتما خواست خدا بوده.
شما اگه بازم اعتراض داری باید بری دیوان عالی شکایت کنی، ولی از من میشنوی خودتو خسته نکن.
فیلم قصیده گاو سفید که در حال حاضر در سینماهای آلمان در حال نمایش است تاکنون به چندین جشنواره جهانی هم راه یافته که یکی از آنها فستیوال فیلم در اورشلیم است که با اعتراض مقامهای امنیتی جمهوری اسلامی روبرو شد. آنها از کارگردانهای این فیلم بهداش سنایی‌ها و مریم مقدم خواستند که هرچه زودتر مانع نمایش این فیلم در جشنواره اورشلیم شوند، ولی آن دو در پست‌های جداگانه در اینستاگرام نوشتند تصمیم گیری برای خروج این فیلم از دایره قدرت کارگردانهایش خارج است و تنها پخش کنندگان بین المللی این فیلم میتوانند در این باره تصمیم بگیرند. مریم مقدم سوای این نوشت فیلم‌های آقایان فرهادی و مجیدی هم بارها در اسرائیل اکران سراسری داشتند که البته این اتفاق خوبی است که مردم جهان از راه سینما به هم نزدیک‌تر شوند. فیلم قصیده گاو سفید پس از آلمان قرار است در سینماهای شماری از کشورهای اروپایی هم اکران شود. شهرام میریان، رادیو فردا.
هاشم رزی نویسنده، پژوهشگر و مترجم امروز پس از یک دور نقاهت در 87 سالگی درگذشت. هاشم رزی دوستدار فرهنگ ایران، زرتشت و باستانشناسی بود و از کارهای ارزنده وی گاه‌شماری و جشن‌های ایران باستان، حکمت خسروانی، آیین مهر در دو جلد، دانشنامه 5 جلدی ایران باستان، تاریخ ادیان که 7 جلد آن منتشر شده و آثار بسیار دیگری می توان نام برد. اخبار و گزارش‌ها از رادیو فردا هر ساعت.